أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو دلیل از ادله موافقان تفسیر علمی قرآن ذکر شد، چند دلیل دیگر باقی مونده که این ادله رو هم ذکر میکنیم و انشاءالله به ادله مخالفان این روش تفسیری خواهیم پرداخت. دلیل سوم که تا حدی نزدیک به دلیل دوم است، این است که با روش تفسیری علمی می توانیم اعجاز قرآن را برای غیر عرب ها ثابت کنیم، چون اعراب به واسطه آشنایی و احاطه به قواعد ادبیات عرب با معجزات ادبی و کلامی قرآن می توانن آشنا بشن، چون به هر حال اعجاز کلامی و بلاغت و فصاحت و نحوه بیان قرآن که در آیات قرآن متجلی شده، این برای اعراب قابل فهمه و قابل درک. این به هر حال یه بخش مهمی از اعجاز قرآن هم هست. خود قرآن تحدی کرده و گفته هر کسی میتواند یک سوره یا یک آیه مانند آیات یا سور قرآن بیاره. خب تا به حال همه هم از این مسئله عاجز بودن، نتونستن چیزی رو بیارن که بعضیا تلاش کردن ولی خب به جایی نرسید. اما برای غیر عرب ها این اعجاز، این وجه اعجاز قابل درک نیست. اون چه که برای غیر عرب ها با همه تفاوت هایی که در زبان و قوم و نژاد دارن قابل درکه، اعجاز علمی قرآنه. بنابراین اگر ما با این روش قرآن رو تفسیر کنیم، در واقع مخاطبان بسیاری رو از سایر ملل می توانیم به سوی قرآن و اسلام جذب کنیم. این یک فایده بسیار مهمیه برای روش تفسیری علمی.
اجازه بخشید این قالب قرآن که مثلا خدا توی این قالب سخن گفته اجازه یا نه؟
خب نه، اینا ما گفتیم قبلا وجوه اعجاز قرآن. در بحث از وجوه اعجاز قرآن ما به تفصیل سابقا در موردش بحث کردیم. حالا میتونید به همون بحث‌های گذشته رجوع بکنید و شما تشریف نداشتید اون موقع. خب این دلیل عرض کردیم تا حدی نظیر دلیل قبلی است، با این تفاوت که در دلیل قبلی برای همه این اعجاز ثابت می شد، اما در این دلیل تنها راه اثبات اعجاز قرآن برای غیر عرب ها این روش تفسیری معرفی شده. یعنی میگه برای اینکه اونا نمیتونن این وجه رو درک بکنن، چاره ای نیست جز رجوع به این روش تفسیری. این یه تفاوتی است که بین دلیل دوم و دلیل سوم مشاهده میشه. به عبارت دیگه در دلیل سوم روش تفسیری علمی برای اثبات اعجاز علمی قرآن متعین میشه. یعنی این مسئولیت و نقشی است که از هیچ یکی از روش‌های تفسیری قبلی بر نمیاد. بنابراین ما ضرورت داره به این روش بپردازیم برای همون منظوری که گفته شد. خب این دلیل فی الجمله قابل قبول هست، اما در رابطه با عرب ها، خب بسیاری از عرب ها مخصوصا کسانی که به قواعد و دستورات زبان عربی آشنایی ندارند، حتی اون وجه قابل درک نیست. این که ما بگیم اعراب متوجه می شوند و غیر اعراب نه، این خودش محل اشکاله، چون عامه مردم با این امور بیگانن. پس این یه مسئله. بعد مسئله دیگر این که خب در غیر عرب زبانها هم کسانی هستند که به قواعد و دستورات زبان عرب آشنا هستند. الان در بین فارس ها کم نیستند کسانی که به این وجه آشنایی دارن. در غیر فارس و عرب، در بین زبانهای بسیاری این مسئله قابل توجه. لذا این که ما بخوایم این رو فقط برای غیر عرب ها ذکر بکنیم، این شاید قابل قبول نباشه. یه
این غیر عرب ها بعد از عرب ها یاد گرفتن.
خیلی خوب، فرق نمی کنه. بحث اینه که بله، مسئله این است که به هر حال برای هر کسی که آشنا به قواعد ادب عربی باشه این قابل درکه، این کافیه. همین پس این مسئله اجمالا میتونه مفید باشه، به علاوه حالا اون بخش به اصطلاح اعجاز علمی برای همه مفیده، حتی برای عرب زبان ها. لذا دلیل دوم، دلیل سوم فلواقع نمیتونه یه دلیل مستقلی از دلیل دوم باشه، یه بیان دیگری یا در یه محدوده خاصی دلیل دوم رو قرار داده، والا فلواقع دلیل مستقلی نیست. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم این است که به استناد ادعای خود قرآن همه علوم در قرآن وجود داره، یعنی چیزی در قرآن از حقایق این عالم فروگذار نشده، به استناد بعضی از آیات از جمله آیه 89 سوره نحل و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یا آیه ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین آیه 59 سوره انعام. خب این آیات به صراحت دلالت میکنه بر این که قرآن همه علوم، هر آنچه که در این عالم وجود داره درش بیان شده. وقتی میگه لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این بیان بیان بسیار عامی است. یا تبیانا لکل شیء، شیء معنای عامی داره، همه چیز درش بیان شده، هیچ تراخشکی نیست که در قرآن بیان نشده باشه. بنابراین از اونجا که قرآن به ادعای خودش واجد و جامع همه علوم و مطالبی است و مسائلی است که در این عالم وجود داره، بنابراین باید با این روش ما علوم را از قرآن استخراج بکنیم. دقت فرمودید؟ در این دلیل با توجه به اون جهاتی که سابقا گفتیم که آیا تحمیل یک نظریه بر قرآن روش تفسیری علمی، آیا تحمیل یک نظریه بر قرآن یا تطبیق یا استخدام یا استخراج، خب ظاهر این دلیل عرض به حضور شما بیشتر اون سه وجه تطبیق، استخدام و استخراج. البته ممکنه کسی برای این که این نظریه رو اثبات کنه حتی یعنی این مسئله یعنی این روش رو اثبات کنه حتی بعضی از نظریه ها را هم بر قرآن تحمیل بکنه. از یه جهت میتونیم بگیم این دلیل خب به هر حال یک دلیل عامی از اون جهاتی که گفته شد میتونه باشه. خب حالا این دلیل واقعا ببینیم درست میشه پذیرفت؟ به نظر میرسه این دلیل هم محل اشکال، برای اینکه قرآن در واقع کتاب هدایته، یعنی کتابی است که هر آنچه که به هدایت بشر مربوط میشه در اون ذکر شده. تبیانا لکل شیء، منظور این نیست که همه چیز در این قرآن بیان شده، منظور این است کل شیء یحتاج البشر الیه فی حیاته، هر چیزی که بشر در حیاتش در زندگی سعادتمندانه اونجور که خدا خواسته و طبق نقشه راه خدا میخواد عمل کنه در قرآن بیان شده. هیچ چیزی برای هدایت و سعادت و راهنمایی بشر وجود ندارد که در قرآن بیان نشده باشه. پس اساس کتاب بر هدایت بشر و راهنماییه. بله، به مناسبت سخن از مسائل علمی، اسرار طبیعت یا قواعد، مثلا بعضی از قواعد علوم انسانی، علوم انسانی جدید، مثلا مثل سنت تاریخ، سنت های تاریخ مثلا، یا اونچه که مربوط به مناسبات انسانی در جوامع، یا اونچه که مربوط به جوامع، مثلا اینکه حالا جامعه هم مثل فرد حیات داره، ممات داره، چیزی که حالا در علوم انسانی جدید مثل جامعه شناسی فرض کنید در این رابطه بعضی انظار و نظریات ارائه میشه. خب اینها همه اگر هم به نوعی ذکر شده، همه در راستای همون هدایت و تبیانی است که بشر به اون نیازمنده. پس این که میگن قرآن ادعا کرده همه چیز در اوست، منظور همه چیز خارج از این چهارچوب نیست. هر آنچه که در چهارچوب هدایت و سعادت و عرض به حضور شما تکامل بشر لازمه بیان شده. این اولا. چیه سوال شما؟ رتبای عوض
که تو آیه اومده با اون رتبی به سعادت و این نشد نداشه.
خب
میگه هیچ تر و خشکی نیست. مگه این که
خب مگه تبیانا لکل شیء چی؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، فرقی نمی کنه. اونم لکل تبیان یعنی بیانه برای هر چیز.
خب شاید خودش قرینه باشه.
کجاش قرینه؟
قرینه باشه برای
تبیان یعنی چی؟ واضح کردن. مگه غیر از این روشن کردن
برای همون مثلا سعادت
رو نداره؟ اینجا اینو نداره. تبیانا لکل شیء، از این جهت فرقی با لا ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین نداره. اونم همینطوره، تبیانا لکل شیء.
مطلق است.
بله.
در این صورت هم نمیتونیم چارچو بگیریم.
نه، منتها ببینید یه نکته هست. ببینید در آیات دیگه چیز کرده. هدن للناس، هدن للمتقین. کثیری از آیات بیان کرده که این کتاب کتاب هدایته، این قانون اساسی دینه، برای این که بشر رو راهنمایی کنه. خب حالا وقتی چهارچوب اونه، به مناسبت ممکنه سخن از عسل و زنبور و زیتون و کوه و دریا هم به میان آمده باشه، سخن از بعضی قواعد و سنن تاریخی هم به میان آمده باشه، اما همه اینا در یک جهت و یک هدفه، اونم همون هدن للناس و هدن للمتقین. این اولا. و ثانیا، اگر ما به خود این کتاب هم مراجعه کنیم، به حسب واقع میبینیم واقعا بسیاری از علوم و مسائل علمی درش بیان نشده. این همه کشفیات، اختراعات، علوم جدید، شعبی که در علوم پیدا شده، شما همه رو بررسی کنید، خب اینا رو واقعا در کجای قرآن بیان شده؟ بله، احکام به صورت عمومات و مطلقات بیان شده. ما من واقعت الا و لها حکم شرعی، هیچ چیزی نیست که مگر اینکه براش در شرعی حکم بیان شده. حالا این یا به خصوصه حکم درش بیان شده یا تحت یکی از عمومات و اطلاقات کتاب و سنت قرار میگیره. حالا در خصوص کتاب، بالاخره قوانین و مقرراتی که بشر برای زندگی نیاز داشته الی یوم القیامه بیان شده، عمومات و مطلقاتش بیان شده. حالا بعضی موارد اساسا ممکنه اون موقع موضوع نداشته، در این که حالا اون عمومات شامل اونها میشه یا نه بحثی است. خب بعضی معتقدن عمومات و اطلاقات قرآنی شامل همه چیز الی یوم القیامه هست، مگر به دلیل خاص خارج شده باشه. حتی موضوعاتی که در اون زمان محقق نبوده، بعضی معتقدن این عمومات و اطلاقات نمیتونه شامل چیزهایی بشه که در اون زمان نبودن، چون متکلم نمیتونه در اون مورد و نسبت به اون مورد در مقام بیان باشه. حالا اونو یه بحثیت خارج از این، ولی به هر حال در مورد احکام، اخلاقیات، معارف، بالاخره کلیات گفته شده. توحید، معاد، نبوت، عدل و عدالت گفته شد. کلیات احکام هم گفته شده، اون اصول احکام بیان شده. در مورد اخلاقیات هم به هر حال اون ضوابط اصلی و اساسی خوبی ها و بدی ها و لزوم اجتناب از بدی ها بیان شد. اما در مورد علوم نمیتونیم بگیم مثلا یه قواعد علمی عامی در قرآن ذکر شده که شامل همه جزئیاتی که در هر علمی وجود داره میشه. قطعا نمیشه این ادعا رو کرد. یعنی این بلوجدان این سخن باطل است.
نفس نیست برای قرآن.
بله، اصلا چون به همه خاطر همون نکته اولی که گفتیم که اصلا این قرآن در مقام بیان چارچوب هدایت و مسیر زندگی به سمت سعادته، قرآن نیست این کتاب از بزرگ شما همه فرمول های ریاضی و نمیدونم شیمی و اینها رو هم بیان بکنه. لذا دلیل چهارم هم به نظر میرسه تمام نیست. اما دلیل پنجم این است که با توجه به بطلان روش عقلی ارسطویی و با توجه به ضعف کثیری از روایات تنها راه صحیح برای تفسیر قرآن روش تفسیری علمی است. طبق این دلیل نمی توانیم از روش عقلی استفاده کنیم نه از روش نقلی. راه تفسیر عقلی مسدوده، چون اصول عقلی که بر اساس اون بتوانیم قرآن رو تفسیر کنیم وجود نداره. این اصول عقلی در علوم جدید همه مورد اشکال قرار گرفت. اون روش عقلی ارسطویی در فلسفه غرب همه زیر سوال رفته، همه باطل شده، پس این روش کنار میره. روش نقلی هم به خاطر کثرت روایات ضعیفی که در بین روایات ما هست، بسیاری از روایات مجعولی که در بین روایات ما هست قابل تمسک و استفاده نیست. بنابراین ما غیر از روش تفسیری علمی چاره ای نداریم و راهی نداریم برای تفسیر قرآن. باید بیایم قرآن رو بر اساس همین علومی که امروز بشر به اونها دست پیدا کرده، حالا چه علوم طبیعی و تجربی چه علوم انسانی جدید، از اینها استفاده بکنیم و یا علوم دیگری که حالا بشر میتوانه از اون کمک بگیره. خب این دلیل هم عرض به حضور شما به نظر میرسه از حیث دامنه باز شامل همه اون جهاتی که گفتیم میشه. وقتی راه تفسیر نقلی و عقلی بسته بشه، این توش تحمیل نظریات علمی بر قرآن وجود داره، استخدام علوم برای فهم آیات قرآن وجود داره، استخراج درش وجود داره، تطبیق هم هست. یعنی این دیگه چون تنها راه برای تفسیر قرآنه، قهرن همه این جهات درش گنجانده میشه.
مثلا خود دلیل که پنجم آورده مثلا ضعف کسی از روایان، این برای که این دوره از کنه در مانگیم روایان در دوره خود علمه مثلا بزرگ ضعف میمیدیم روایان شما نمیدیم نیستم خود شما رو بایدیم که بایو برم بس دوره علمه روش علمی رو
نه ببینید، اصلا اونا دیگه، من یه بار دیگه گفتم، اونا اصلا حقیقت قرآن در وجودشون حاضره. تفسیر به این معنایی که ما میخوایم بکنیم در مورد اونا اصلا معنا نداره. اونا اصلا به حقیقت قرآن احاطه و اشراف دارن، به قول معروف قرآن ناطقن. اون چی که در قالب الفاظ اونجا تجلی کرده، حقایقش در نزد اونها حاضره به خاطر سعه وجودی که دارن. دقت فرمودید، اصلا مسئله اون متفاوت میشه.
استاد پس اگه این ارتباط میکنید دلیل چهارم قبول میشه؟
چرا؟
چون هرچه اون میاد قرآن میگه که همه چیز موجود هست و اینها اثبات میکنن، معلوم میشه که این دلیل چهارم قابل قبول هست.
چطور؟ میبینید اونها، ما الان فعلا راجع به خود قرآن داریم حرف میزنیم. این قرآن یعنی اون چه که بین دفتین واقع شده، بین این دو جلد و کلماتی که اینجا هست، باید ببینیم در این همه این چیزا بیان شده یا نه. ببینید نه، حالا من به شما عرضم، مثلا خب جزئیات بسیاری از احکام در قرآن نیومده، اما علمش نزد ائمه هست، مثل کلی و جزئی. درسته؟ خب
اگه می فهمید مثلا جابر احیان مثلا شاگرد امام بود شیمیده بود، خب شاید ولی علمش دست امام بود
بوده، ولی آیا ملازمه داره که در قرآن هم گفته شده اینا همه؟ اینکه امام به خاطر احاطه وجودیش همه اینها رو میداند، علم ما کان و یکون، علم لدنی داره، حالا به اذن الهی، آیا علم امام با همه وسعتی که داره اگر این چنین باشه و قبول کنیم که این چنینه، ملازمه داره با اینکه در قرآن هم این چنینه؟ چه ملازمه ایست بین اینا؟
از یه جهت خوشاید چون ما به ظاهر قرآن معمولا اکتفا میکنیم، حالا تفسیرم که بشه
آره.
مثلا چون ما تو روایت هست تا 70 تا بس ظاهر قرآن اومده، خوشاید مثلا
خب اونا دیگه تفسیر نیست، اونا تأویلاتی است که از گفت لا یعرف الا من خوطبه به، یعنی اون حقیقتی که ما
شاید باشه
نه ما نه ببینید نه شاید باشه، ببینید بحث این است که ما بالاخره داریم از روش تفسیری علمی میگیم، آیا واقعا این روش که در حقیقت قرار بشر این کار رو انجام بده با این ادعا که قرآن همه چیز عرض به حضور شما درش وجود داره، رو این که مال اون دلیل قبلی بود، ما میتونیم اثبات کنیم که پس تنها روش روش تفسیری علمیه؟ تازه این علمی هم که محل بحث ماست چه علمیه؟ ما اول گفتیم روش تفسیری علمی که میگیم منظور چیه؟ علم طبیعی و تجربی، یعنی قوانین و قواعد علوم تجربی و طبیعی، اونایی که بشر کشف کرده که الان فردا ممکنه خلافش هم ثابت بشه، دقت فرمودید؟ و قوانین و قواعد علوم انسانی جدید، ما میبینیم با اینا بخواییم ببینیم میتونیم. اونی که شما میگید اصلا اون علم حقیقی است، اون به یه معنا اصلا از موضوع بحث ما خارجه، ما روش تفسیری علمی که میگیم معنای علم رو گفتیم، روش تفسیری هم گفتیم، یعنی میخوایم چه کار بکنیم، یعنی با قرآن میتونیم با این علوم با قوانین و قواعد این علوم بالاخره قرآن رو تفسیر کنیم؟ بله. حالا اون که اون علمی که ما در مورد ائمه میگیم و که بطون و لایه های قرآن رو بدانن، تأویلات قرآن رو بدانن، اون اصلا از دایره موضوع بحث ما خارج میشه. خب این دلیل هم عرض به حضور شما محل اشکاله، برای اینکه اصل اینکه این روش عقلایی ارسطو، روش عقلی ارسطویی باطل، خود این محل بحثه، این به اصطلاح خیلی اونون قبول نکردن، رد کردن، و حتی اگر اون روش هم پذیرفته بشه حداقل در یعنی اون بطلان روش عقلی ثابت بشه فعل جمله است، والا قطعا در بعضی موارد جز راهی جز بهره گیری از روش عقلی نیست. پس این که ما کلا بگیم روش عقلی باطله و در علوم جدید بطلانش ثابت شده، این اصلا قابل قبول نیست، در بعضی موارد قطعا بطلانش روشنه. اما مثلا در همین مواردی که بطلان روش عقلی قبول میشه، مثل اون چی که انسان از راه تجربه و حس باید به دست بیاره، بر این که مثلا کره زمین جاذبه داره دلیل عقلی نمیشه اقامه کرد، این روشنه. خب این با استقرا ثابت میشه. حالا در مواردی که استقراء به میان میاد، مخصوصا اگر استقراء ناقص باشه، حتما نیاز به این روش عقلی داریم تا بتونیم بهش استدلال کنیم. یعنی همون جایی که به گمان ادعی نیازی به نه تنها نیاز بلکه بطلان روش عقلی مسلمه، در مواردی اگر تأمل بشه میبینیم که همون چه که با حس و تجربه به دست میاد از راه استقراء ناقص کشف میشه، برای تتمیم و تعمیم نیاز به اون قواعد عقلی است. اگه اونا نباشه نمیشه حتی به صورت یک قانون تجربی اونها رو پذیرفت، نمیشه به عنوان یک مسئله در علوم تجربی اینها رو پذیرفت. این در مورد روش عقلی. اما اینکه گفتن روایات به واسطه وجود جعلیات و خبرهای ضعیف نمیتواند مورد استفاده قرار بگیره، خود این هم محل اشکاله، برای اینکه ما در روش تفسیری نقلی به هیچ وجه از روایت ضعیف استفاده نمی کنیم. روایتی که مورد استفاده قرار میگیره برای تفسیر آیه، روایتی است که اصل اعتبارش برای ما مسلمه، یعنی صدورش از معصوم قطعی است. حالا یا یه خبر متواتره، یا خبر واحد صحیحه، یا مثلا قرینه ای وجود داره که اون رو مبدل میکنه به یک خبر قابل اطمینان. لذا نه روش تفسیری نقلی باطله و نه روش عقلی. پس اینکه چاره ای نیست جز رجوع به روش تفسیری علمی، این سخن باطلی است. دلیل تا اینجا چند تا شد؟
پنج
تا. حالا دیگه عمده دلیلی که حالا برای این منظور ذکر شده ایناست، که حالا دلیل دیگه خیلی به عنوان دلیل مهم شاید نتوانیم ذکر بکنیم. بله؟
همه این
نه مطلق رد نشده.
آره چند تا فعل جمله بود.
خیلی خوب، فعل جمله. حالا ما همین دیگه یعنی ببینید، این که ما بخوایم بگیم به طور مطلق به اصطلاح روش تفسیری علمی با اون گستردگی مورد قبوله، نه اونجور نیست.
دلیل پنجم کاملا بله.
بله دلیل پنجم بله، بعضی ادلهش که کاملا مردوده. حالا تا بقیه بحث ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.